6:30 دقیقه به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. نشست مجلس عراق برای تصمیم گیری درباره اعلام وضعیت فوق‌العاده به حد نصاب نرسید. روسیه اعلام کرد به دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران نسبتاً خوشبین است. و فیلمی از اظهارات نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره انتخابات سال 88 خورشیدی منتشر شد. خبرها رو با آخرین تحولات از بحران عراق آغاز می‌کنیم. نشست اضطراری مجلس عراق برای تصمیم‌گیری درباره اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور به حد نصاب نرسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیشتر کسانی که در جلسه روز پنجشنبه شرکت نکرده بودند، ائتلاف سنی‌ها و کردها بودند که مخالف قدرتگیری بیشتر نخست وزیر شیعه عراق هستند. نوری المالکی نخست وزیر عراق پیشتر خواستار افزایش قدرت دولت برای مقابله با شبه نظامیان داعش شده بود و قرار بود در جلسه روز پنجشنبه در این باره تصمیم گیری شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز پنجشنبه گروه داعش نیروهای حکومت اسلامی عراق و شام تهدید کرد کنترل بغداد، پایتخت عراق و همچنین کربلا و نجف را در دست خواهد گرفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز روز پنجشنبه درباره رخدادهای عراق تشکیل جلسه خواهد داد. گروه داعش، همونطور که در خبرها شنیدید، نیروهای حکومت اسلامی عراق و شام که بخشی از شمال عراق را به تصرف خود درآوردند، در حال پیشروی هستند. از دیگر سو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گفت ایران با خشونت و تروریسم افراطیون سنی در عراق مقابله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای روحانی در یک سخنرانی زنده که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد گفت داعش نیروهای حکومت اسلامی عراق و شام گروهی افراطی و تروریستی است که وحشیانه عمل می کند.
ما به عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران این خشونت‌ها را تحمل نخواهیم کرد، این ترورها را تحمل نخواهیم کرد و به نوبه خود همونطور که در سازمان ملل ما اعلام کردیم، ما با خشونت و افراد و تروریسم در منطقه و جهان می جنگیم و مبارزه می کنیم.
شنونده صدای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بودید. رئیس جمهوری ایران مشخص نکرد که این کشور برای کمک به عراق چه اقدامهایی انجام خواهد داد. جمهوری اسلامی ایران متحد دولت شیعی نوری المالکی است که کنترل بعضی از شهرهای عراق از جمله موصل را از دست داده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم روز چهارشنبه کشتار شهروندان عراقی را محکوم کرده و گفته بود ایران علیه تروریسم از عراق حمایت می‌کند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. روسیه روز پنجشنبه بعد از گفتگوهای دو جانبه با ایران اعلام کرد به گفتگوهای هفته آینده بین ایران و شش قدرت بزرگ جهانی نسبتاً خوشبین است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده این کشور در مذاکرات دو جانبه با ایران پس از پایان این مذاکرات گفت می توانیم بگوییم که کار بر روی توافق هسته‌ای با ایران در حال پیشرفت است. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم بعد از گفتگوهای دو جانبه با هیئت روسی به خبرگزاری مهر گفت تبادل نظر بین ایران و روسیه در مورد مذاکرات هسته‌ای به صورت مستمر وجود داشته و در دور بعدی مذاکرات با گروه‌های 5 به علاوه 1 در وین هم ادامه خواهد داشت. دور بعدی گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران از 26 تا 30 خرداد ماه در وین برگزار می‌شود. جمهوری اسلامی ایران تاکنون با آمریکا و فرانسه در ژنو و با روسیه در روم مذاکره داشته است. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین باشید.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و با شما در مجله محیط زیست این هفته رادیو فردا. این هفته از زاینده رود میشنویم که قراره به دست آلمانی ها پرآب بشه.
کشور آلمان مهمترین کمکی که میتونه بکنه اینه که کار مطالعاتی رو همراه با تامین شبکه‌های آبیاری تحت فشار اجرا بشه.
و تاثیر طرح پیشنهادی آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا برای کاهش گازهای گلخانه‌ای بر بقیه کشورها.
ما هم اگه محاسبه کنیم و سلامتی مردممون رو در اولویت اول قرار بدیم، جایگزین‌های بهتری پیدا می‌کنیم برای سوخت‌های فسیلیمون.
یک خانه، یک زمین.
زاینده رود به معنی دهنده زندگی است، اما سالهاست که این بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران که بخش زیادی از اون در یکی از زیباترین استانهای ایران اصفهان جاری بود چندان زنده نیست، چه برسه به اینکه زندگی هم بده. وضعیت زاینده رود در شرایطی که حالا اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگه خشک شدنش که روزی نماد سرزندگی در ادبیات و فرهنگ ما بوده اصلا شایسته ایران نیست. خشکی و بی‌سامانی و مشکلات زاینده رودی که زاگرس سرچشمه میگیره از کجا میاد؟ خسرو بندری کارشناس طرح‌های توسعه منابع آب و خاک و کشاورزی که در مورد این رودخانه هم پژوهش و کار کرده سه نوع مشکل رو در این زمینه مطرح میکنه.
یکیش افزایش جمعیت ظرف 30 سال گذشته، 1354 تا 1386 جمعیت 3 برابر شده در اصفهان و این نیازش حدود 100 میلیون متر مکعب آب در سال به نیاز به برداشت از سفره آب زیرزمینی و رودخانه زاینده رود افزوده شده. دومیش آب صنعتی است که بارزترینش فولاد مبارکه است که 27 میلیون متر مکعب آب در سال استفاده میکنه و سومیش هم که متاسفانه رقم بزرگتریه 5 و 7 متر مکعب در ثانیه آب، یعنی جمعا 12 متر مکعب در هر ثانیه آب برای آب شرب یزد و کاشان و قم انتقال پیدا میکنه که این معادل 380 میلیون متر مکعب که این آب نیاز 40,000 هکتار اراضی دشت اصفهان رو تامین میکرد. حدود 40,000 هکتار آبی رو که میباید در اصفهان برای کشاورزی مصرف بشه از اونجا گرفته شده. تو این ستا کمترین نقش رو بخش صنعت داره، اما بیشترین تاکید یا صحبت رو روم میکنن.
اسفند ماه سال 91 همین چند ماه پیش بود که تعدادی از کشاورزان شرق استان اصفهان به انتقال آب این رود به بقیه استانهای شرقی ایران اعتراض کردند. این انتقال یکی از راه‌های مبارزه با کم آبی در این منطقه بود که مسئولان در پیش گرفته بودند، اما ناکام ماند و خسرو بندری که سابقه مدیریت پروژه طرح توسعه نیشکر رودخانه کارون رو هم داره، مثل برخی دیگه از کارشناسان آب که این روش رو غیرفنی و عجولانه میدونستند، در این موقعیت از کلمه خوشبختانه استفاده میکنه.
5-6 ماه پیش اصرار عجیبی بوده بر اینکه آب سرشاخه‌های کارون رو از بالای کوههای زاگرس برگردونن به سرشاخه‌های زاینده رود در چهارمحال بختیاری. این کار به طور درستی در سال 1333 انجام شده، ولی متاسفانه آخرین بار انتقال 1100 میلیون متر مکعب آب از تونل بهشت آباد بوده که خوشبختانه متوقف شده.
خسرو بندری همینطور از اثرات منفی کمبود آب در منطقه اصفهان میگه.
کمبود آب اولین اثرش کاهش تولیدات کشاورزی بوده، فقر روستایی ها و نهایتا تنش‌های اجتماعی رو موجب شده. رطوبت نسبی هوا کاهش پیدا کرده به خاطر خشکی طولانی مدت رودخانه زاینده رود که این از نظر سلامتی مردم، حتی از نظر حفظ آثار باستانی که در اونجا هست، به خاطر خشکی هوا زده میشه. و سوم هم رودخانه زاینده رود وقتی خشکی اثر منفی رو توریسم که صنعت بسیار مهمیه در اصفهان گذاشته.
روش مدیریت منابع آب یکی از مواردیه که بسیاری از کارشناسان در این زمینه معتقدند ایران در اون مشکل داره. مشکل بسیار جدی که یکی از بزرگترین دلایل بحران آب و کم آبی در ایران رو هم به وجود آورده. شاید همین مشکلی که حالا پای آلمانی ها رو به ایران باز کرده تا برای حل معضل زاینده رود بعد از سالها تحقیق اصفهان رو زیر نظر بگیرند. هفته گذشته ویلفرید یوهانس کراوس مدیر کل توسعه پایدار، تغییر آب و هوا و انرژی وزارت علوم و تحقیقات آلمان به اصفهان رفت و بعد از بازدید از زاینده رود تایید کرد که احیای زاینده رود به شرکت‌های آلمانی سپرده شده. خسرو بندری مهندس مشاور که دست کم 30 سال همکار پروژه‌های مرتبط با برخی از رودها از جمله زاینده رود بوده و حالا در آمریکا زندگی می‌کنه، در این زمینه میگه
چیزی که آقای یوهانس کراوس گفته، من متوجه شدم که بیشتر تاکیدش رو آب فاضلاب شهری است و زمینی که مفیده ولی شاید به اندازه پارامترهای دیگه اهمیت نداشته باشه. شاید بهترین کاری که اونا میتونن بکنن کمک به مطالعه مهندسای ایرانی، کمک به مطالعه طرح جامع توسعه و مدیریت منابع آب زاینده رود. آنچه که آلمان الان داره میکنه متاسفانه مسئله‌ای که در ایران وجود داره مسئله مدیریتی است بیشتر. هیچ بخش دانش مدیریت در اون به کار برده نشده و سازمان برنامه هم که یک نهاد برنامه‌ریزی بوده بستن. و از این بود اگه نگاه کنیم به نظر من کشور آلمان مهمترین کمکی که میتونه بکنه اینه که کار مطالعاتی رو همراه با تامین شبکه‌های آبیاری تحت فشار اونجا کمک کنه که اجرا بشه در دشت اصفهان و مدیریت منابع آب، یعنی اینکه چگونه آب بهره برداری بشه.
استاندار اصفهان اعلام کرده اگر سالانه 10% در مصرف آب در بخش کشاورزی استان صرفه جویی بشه، زاینده رود در 5 سال آینده احیا میشه. اما به گفته خسرو بندری این شرایط راه حل‌های دیگه‌ای هم داره که میتونه با کمک متخصصان آلمانی اجرا بشه.
مهمترینش اینه که 380 میلیون متر مکعب آبی که الان به شهرهای یزد و قم و کاشان تخصیص داده شده نمیشه اون رو قطع کرد. وابسته شدن به اون. ولی طرح انتقال آب از کارون هم از بهشت‌آباد متوقف شده که امیدوارم هرگز اجرایی نشه، برای اینکه کار بسیار اشتباهی است. مهمترین کاری که هست اینه که الان راندمان آبیاری کشاورزی در دشت اصفهان و اغلب جاها بین 20 تا 25 درصد حداکثر. اما اگر سیستم‌های تحت فشار و مدار بسته در اونجا عمومی بشه، کمک خیلی زیادی به تامین آب مردم میکنه و از اون طرف کشاورزا میتونن تولید بهتری داشته باشن. لازم سیستم مارکتینگشون از امکانات شروع تولید تا پایان تولید بشه. این از اون قسمتی است که به نظر من آلمان کمک میتونه بکنه. تامین مواد اولیه سیستم‌های آبیاری تحت فشار تکنولوژیش تو ایران وجود داره، ولی همه اینا تحت عنوان یک طرح جامع مدیریت منابع آب زاینده رود قابل اجراست.
استاندار اصفهان همینطور گفته حضور آلمانی‌ها در این شهر برای پرآب کردن زاینده روده، موضوعی که بعضی از اصفهانی‌ها به عنوان یک آرزو به آن نگاه می‌کنند، آرزویی که از جمله با مدیریت علمی و پیشرفته منابع آب در ایران ممکنه به واقعیت بپیونده.
یک خانه یک زمین.
آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا هفته پیش از طرحی برای کاهش 30% انتشار کربن توسط نیروگاه‌های برق در 15 سال آینده پرده برداشت که باعث کاهش گازهای گلخانه‌ای میشه. این طرح پیشنهادی البته اعتراض‌های زیادی رو هم در پی داشته، چون کسانی هستند که معتقدند اجرای این طرح منجر به افزایش بهای برق و بیکاری در کشور میشه. 49 ایالت در آمریکا موظف هستند که نسبت به میزان آلاینده‌ها در سال 2005 میلادی تا سال 2030 میزان آلاینده‌هاشون رو که بر اثر تولید برق در نیروگاه‌ها به وجود میاد 30% کاهش بدند. این برنامه که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به شدت از اون پشتیبانی می‌کنه چقدر سودآوره؟ حاتف مدنی استاد کالج سلطنتی سوئد در رشته مدیریت انرژی بر سودآور بودن بخش زیست محیطی این طرح تاکید داره که میتونه مشوق بقیه کشورها باشه.
مسلما نیروگاهایی که دارن با سوختهای فسیلی کار میکنن، به خصوص نیروگاهایی که با زغال سنگ کار میکنن، برای اونها میشه گفت بیشتر ضرره تا سود. کوتاه مدت اثری هم که میذاره اینه که احتمالاً قیمت برق رو میبره بالا. محاسبه‌ای که اونها انجام دادن گفتن که ما حدوداً 9 میلیارد دلار هزینه خواهیم داشت و این هزینه رو یه قسمتش رو باید نیروگاه‌های سوختهای فسیلی پرداخت کنن، یه قسمتش رو باید مصرف کننده آمریکایی پرداخت کنه. ولی اون چیزی که مهم هست اینه که تا پایان سال 2030 برآوردشون این بوده که 50 تا 80 میلیارد دلار سود خواهند داشت و قسمت عمده این سود رو از این جهت خواهند داشت که میتونن سلامتی مردمشون رو تضمین کنن. یه قسمت خیلی کمش از این 50 تا 80 میلیارد دلار برمیگرده به مسئله گرمایش زمین، یه مسئله جهانی هست و سودش به جهان خواهد رسید.
در همین شرایط در ایران محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست استان تهران گفته کاهش صنایع آلاینده اولویت نخست برنامه‌های کنترل تغییر اقلیمی در کشور هست. حاتف مدنی پژوهشگر در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در استکهلم معتقد ایران باید علاوه به نگاه به تلاش امروز آمریکا به دیروز چین هم توجه توجه کنه.
اینکه آمریکا یه حرکت بزرگ رو شروع کرده به عنوان یکی از بزرگترین آلاینده‌ها در دنیا سیگنال مهمی هم میفرسته به کشورهای بزرگ و آلاینده دنیا. درس بزرگی برای ایران، سلامتی مردم رو در اولویت قرار بده و یه نگاه گذرا به فروش نفت و گاز تو کوتاه مدت نداشته باشیم. ما باید آماده شیم. زمانی که از این رکود در اومدیم مثل چین 15 سال قبل نباشیم.
منتظر نظرات و پیشنهادات شما در مورد این برنامه هستیم. zist@radiofarda.com